بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، دوستان همراه. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز تا عباداتتون قبول باشه انشاءالله. همچنان داریم با هم لقمه لقمه نخوردن و جرعه جرعه ننوشیدن و بال بال آسمانی شدن رو تجربه میکنیم. خیلی خوشحالیم که در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم و در محضر حاجی حسینی عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. حاجی قرائتی میفرمودن شما همشون میگین دیگه چیزی
برای ما نمیذاره. خدا حفظشون بکنه.
عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه بینندگان خوب سمت خدا. امیدوارم که طاعاتشون قبول درگاه الهی قرار گرفته باشه و توفیق روزه و بندگی تا پایان ماه رمضان رو داشته باشه
انشاءالله تعالی. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم، خدمت دوستان خوبمون هستیم و خوشحالیم که ماه مبارک امسال منور شده به نور قرآن کریم و برنامه سمت خدا هر روز به صورت ویژه با محوریت قرآن کریم مباحثی رو تقدیم نگاه شما دوستان خوبمون میکنه. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن علیکم بالقرآن فاتخذوه اماما و قائدا. امیدوارم که قرآن واقعا رهبر و پیشوای ما باشه و در مسیر زندگیمون همیشه با چراغ قرآن کریم حرکت بکنیم. امروز روز 13 ماه مبارک هست و دوستان ما میدونن که حاجی حسینی بناست از آیات جزء 13 قرآن کریم برای ما بفرمایید. ما خدمت شما هستیم. میشنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جزء 13 بخشی از اینجا سوره حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام هست. من از آیه 84 فراز بسیار حساسی از داستان حضرت یوسف هست به عنوان ترجمه عرض میکنم. خب آیات اشاره داره به غم و غصه ای که برای حضرت یعقوب پیش آمد بعد از فراق یوسف و بیضت عیناه من الحزن فهو کظیم. از غصه یوسف از بس گریه کرد بینایی خودش رو از دست داد. قالوا تالله، برادران یوسف به پدر میگفتن که چقدر نام یوسف رو میبری، حتی تکون حرزن او تکون من الهالکین. اونقدر یوسف یوسف میگی یا بیمار میشی یا جان خودت رو از دست میدی.
اینقدر بیتاب حضرت یوسف،
چشمان مبارکشو که از دست داد یا بیماری دیگری پیدا میکنی یا اصلا جان تو از دست میدی. یعقوب چی بگه به اینا؟ فرزندان چه درکی دارن از محبتی که پدر
نسبت به فرزندان
داره؟ قال انما اشکو بثی و حزنی الالله، من شکایت خودم رو، غم و غصه و درد دل خودم رو با خدا میگم و اعلم من الله ما لا تعلمون، چیزایی میدونم که شما نمیدونید. شاهد من این فراز بعدی آیات یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخی، برید بگردید از یوسف برادرش بنیامین، شاید اینا رو پیدا کرد. خب برادرها مطمئن بودن دیگه از یوسف خبری نیست بعد از سالیان سال. حضرت یعقوب برای اینکه اینا ناامید نشن فرمود ولا تیأسوا من روح الله، انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافر. از رحمت الهی ناامید نباش، فقط کافر از رحمت خدا ناامیده. برید بگردید. چقدر این آیه پیامش این شبهای ضیافت الله و در آستانه شبهای قدر برای ما جالبه.
امید حرکت میده به آدم،
تمامش امیده. لا تیأس من روح الله، انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافر. کافر خدا رو قبول نداره، او امیده به رحمت خدا نداره. هر کسی خدا رو قبول داره باید به رحمت الهی
امیدوار باشه.
فلما دخلوا علی، خب اینا خیلی نگران بودن برادران یوسف، رفتن به امر پدر، رفتن دوباره مصر خدمت یوسف، محضر از یوسف، ولی چند تا نگرانی داشتن. اولا اینا به عنوان سارقان کنعان معروف شده. قصه قبلی اون داستانی که پیش آمد، اینا متهم به سرقت شده.
بله.
ثانیاً متاع قابل توجهی نداشتن که این مرتبه بخوان برن از جناب یوسف گندم و مواد غذایی بگیرن. به اندازه کافی متاع نداشتن. ثالثاً این سفر دومه. یه بار یوسف رو از دست دادن، یه بار بنیامین رو از دست دادن. دل رفتن نداشتن، خیلی ناامید بودن. یه عده‌ای که سفر قبلیشون به عنوان یه عده سارق معرفی شدن، متاعی هم که ندارن ببرن،
خیلی برشون سنگین بود رفتن.
فرادرم که از دست دادن خیلی ناراحت. فقط یه جمله بهشون امید میداد، همین سفارش پدر: لا تیأسوا من روح الله. وقتی آمدن فلما دخلوا علیه، یه جمله‌ای به جناب یوسف گفتن که این شبها ما باید بگیم. قالوا یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعت مزجات فاوف لنا الکیل و تصدق علیه ان الله یجزی المتصدقین. گفتن برادر، تو آقایی، تو عزیزی، خدا بهت عزت داد، عزیز مصر، عزیز ما، مسنا و اهلنا الضر، ما بیچاره شدیم، ما گرفتار شدیم،
دستمون خالیه،
ما و اهلمون همه گرفتاریم، همه بیچاره ایم، گرفتار قحطی شدیم. جئنا به بضاعت مزجات، سرمایه هم نداریم، سرمایه هم خیلی کمه، متاعی نداریم که با اون متاع بتونیم بیاییم در خانه تو، ولی تو به نداشتن متاع ما نگاه نکن، به کمی متاع ما نگاه نکن. او فلان الکل، کیل ما رو پر کن. ما اعتراف میکنیم، ما اعتراف میکنیم سرمایه‌مون کمه، اعتراف میکنیم که گرفتاریم. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعت مزجات، ولی تو بزرگی کن. فاوف لنا الکیل و تصدق علینا، صدقه بده. ان الله یجزی المتصدقین، که ما این شبها هم در خانه خدا باید اعتراف کنیم. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا، سرمایه نداریم، تصدق علینا. هم در لیالی قدر که شبهای قدر، تنزل الملائکه تو بر روح، فرشتگان بر ولی عصر نازل میشن، به امام زمان عرض کنیم. سید ابن طاووس رضوان الله علیه یه جمله ای داره، یه و حال خوشی پیدا کردید با امام زمان اینجوری زمزمه کنید:
یا ایها العزیز مسنا و اهلنا.
بگیم آقا، تو آقایی، تو عزیزی، خدا عزتو به تو داده، مستنا و اهلنا الضر، جئنا به بضاعت مزجات، هیچی نداریم. نه اینکه اعمالی وظیفه رو اونچه واجب بوده باید انجام، ولی اینا حساب نمی کنه، چیزی نیست. شما اوفلن الکی، پیمانمونو پر کن، تصدق، صدقه بده. خدا دوست داره، ان الله یجزی المتصدقین، خدا به اونایی که صدقه بدن جزای خیر.
گفت این دست ها به لطف تو ظرف گدایی اند، یا ایها العزیز تمام ندارها.
بعد در تفسیر هست که حضرت یعقوب وقتی برادرها رو فرستاد، یه نامه ای داد دست اینها، اینو نامه رو تقدیم جناب یوسف کرد. خب یوسف رو که نمیشناسه.
بله.
این نامه چهار بخش داشت. بخش اولش تمجید کرده بود حضرت یعقوب از عدالت و محبت عزیز مصر، تشکر کرده بود، تمجید کرده بود. بخش دوم خودشو معرفی کرده بود،
حضرت یعقوب،
یعقوب خودشو معرفی، خاندان خودشو معرفی کرده بود،
برای پسرش، در بود
برای پسرش. بخش سوم از فراق یوسف نوشته، خیلی جالبه. یعقوب نامه رو که داد، از فراق یوسف و از این مصیبتی که براش پیش آمده بود، چشم گریان و چشمی که از دست رفت در فراق یوسف، شرح فراق یوسف رو پدر برای
که در این سالها چی کشیده در واقع
تو این نامه، اینم بخش سومش بود. بخش چهارمش هم تقاضای آزادی بنیامینو کرد که اگر ممکنه اون پسر منو به من برگردن، بنیامینو به من برگرد. در روایت هست که وقتی از یوسف نامه پدر رو خوندن گریه کردن، خیلی متأثر شدن، خیلی گریه کرد. سالها یوسف ندیده بود پدر رو، این فراقه. حالا نامه پدر اومده، اونم پدر از غم و قصه خودش مفصل گفته،
جز به جز.
شاید نمیدونم، شاید یوسف این جزئیات رو خبر نداشت، علال قاعده اطلاع نداشت که پدر در فراق یوسف چشمش رو از دست داده. شرح قصه ها رو نوشت، وقت برای یوسف خاندان خودش رو معرفی کرد. خب خیلی برای یوسف سخته که تازه پدر میخواد مثلا با یه نامه مشکلش حل بشه، خودش رو معرفی کن. گریه کرد، نامه رو بوسید، روی چشم گذاشت. خب همین برخورد یوسف با این نامه یک کمی برای برادرها جای تعجب بود. عزیز مصر، چه مناسبت، نامه پدر ما رو میخونه، چرا گریه میکنه، چرا متأثر شد، چرا بوسید، چرا رو چشم گذاشت. یه بارقه امیدی در دل برادرها پیدا شد،
امیدوار شد.
امیدوار شدن. این نباید غریبه باشه، غریبه با نامه پدر ما اینجور احساساتش جلوه نمیکنه. تا این حالت رو از یوسف دیدن، این تأثر و گریه رو از یوسف دیدن، آیه بعد قالو، تا این حالت رو دیدن، قالو اینکه لانت یوسف، تو خودت نیستی یوسف. در روایت هست، در تفسیر هست که در این حال یه جمله هم آیه قبل هست که قال هل علمتم، یوسف به برادرها فرمود هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخی، چی کردید با یوسف، با برادرش بنیامین. البته برای این که اینا ناراحت نشن، بلافاصله عذری براشون بیان کرد، فرمود اذ انتم جاهلون، شما جاهل بودید، نمیدونستید، نادان بودید، حالا عاقل شدید دیگه، آدم دیگه، جوان است و جاهل.
یه خود حضرت یه توجیهی برای اشتباه اونها بردن که اونها شرمنده باشه.
یعنی بعد از این همه مصیبت، نه تنها برادران برادران سرزنش نمیکنه، بلافاصله کارشون رو توجیه میکنه. جاهل بودید دیگه، از انتم جاهلون، میدونی چه کردید. تا این جمله رو جناب یوسف فرمود، اون برخورد پر از احساس با نامه پدر، قالوا اینک لانت یوسف، خودت نیستی، راستشو بگو، خودت یوسفی. در روایت هست که یوسف برای اینکه ناراحت نشه تبسم کرد. چقدر آغاز، چقدر بزرگه، هم عذر میتراشه برای خلاف اونها، هم یه تبسمی کرد که وقت اونها ناراحت نشن. خیلی تا تبسم کرد، در تفسیر آمده که این دندانهای مبارک یوسف پیدا شد. دندانها رو که دیدن، دندانهای زیبای یوسف رو دیدن، دیگه بیشتر شباهت ها تو ذهنشون جرقه زد. شاید این حالت رو ندیده بودن. قالو اینک لانت یوسف، خودتی؟ قال انا یوسف. معطلتون نکنم دیگه، بیشتر از این اذیتتون نکنم، بیش از این نگران من نباشید.
خودتو معرفی کن.
منم با هذا اخی، اینم برادرم بنیامینه. قد من الله علینا، ببینید دست خدا همه جا هست. من الله علینا، خدا بر ما منت گذاشت. انه من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسن. برادرها گفتن قالو تالله لقد آثرک الله علینا، خدا تو رو بر ما برگزید. و انا کن و ان کننا لخاطئین، ما اشتباه کردیم، تو آقایی، تو خوبی، هر چی خوبی مال توست، به خاطر این خوبی ها خدا تو رو انتخاب کرد. خیلی پیامدارای شریعتی، ببینید الان داریم به شب قدر نزدیک میشیم، میخواییم خدای ارحم الراحمین رو با هزار وصف در دعای جوشن کبیر صدا بزنیم. قال، تا برادرها گفتن و ان کننا لخاطئین، ما اشتباه کردیم، قال لا تسریب علیکم، اصلا حرفشو نزن، هیچی نیست، لا تسریب علیکم، هیچ ناراحتی بر شما نیست، یغفر الله لکم، خدا بیامونه، اصلا حرفشو نزن.
با این همه بلاهایی که همین برادرها مسببش بودن،
یه وقتی جمله‌ای رو از تفسیر مجموع البیان گفتم، جاش اینجا دوباره بگم. همین برادرها خب وقتی قصه تمام شد، یه روزا می اومدن سر سفره، مهمان یوسف بودن، سر یه سفره غذا می نشست. یه روز گفتن برادر اگه میشه سفره غذای ما رو جدا کن، ما وقتی میشینیم سر سفره با شما، لقمه یه غذا رو که بر می داریم، نگاه به صورت شما خجالت میکشیم، یاد گذشته ها میگیم، این چه غذای ما ما جداگونه غذا بخوریم. یوسف فرمود نه، ببینید عزت، آقایی، بزرگی، فرمود این حرفو نزنید، شما به من منت دارید، خدمت کردید. چه خدمتی؟ گفتن شما بودید، جناب یوسف فرمود شما بودید وقتی آمدید اینا مردم شناختن مرا که من فرزند یعقوبم، آل ابراهیمم. تا حالا فکر میکردم من یه بندم، یه بردم فروخته شدم. شما به گردن من
نسب دارم،
شما به گردن من حق دارید.
عجب.
یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین. اذهبوا به غمیسی هازا، پیراهن منو ببرید برای پدر. فالقوه علی وجه ابی یأت بصیر. آقای شریفی من یه نکته دیگه بگم، پس در حد ترجمه آیات هست.
خیر خیلی استفاده
در کرد. روایت هست که ببینید این آقایی و عزت و عظمت، خدا بی جهت به کسی رو عزیز مصر نمی کنه. هر کس بخواد عزیز بشه باید با خدا معامله کنه و اون بخشش و جود و کرم و گذشت. و جناب یوسف فرمود پیراهن منو ببرید برای پدرم. کی ببره؟ برادرو کدوما ببریم؟ فرمود نه نه، کی پیراهن خونین منو برد برای پدر و گفت یوسف کن همو ببره که جبران اون جریان این پدر خوشحال بکنه. ببینید با همه این گرفتاری ها جزئیات شرایط رو غفلت نمی کنه. یه برادری پیراهن خونین رو برد، گفت یوسف رو کشتن، درست؟
و دل پدر رو به درد آورد،
همون باید جبران بکنه. تو این شلوغی، تو این سر و تو این گرفتاری ها
اینجوری بره اون دل رو به دست
بیاره. ولی باز مواظبه که این برادرش به نام یهودا این خوشحال بشه، این خوشحال کنه یعقوب رو و اون در حقیقت جبرانی باشه. بازم میگم بینندگان عزیز، تاریخ خوندن فایده نداره. مرحوم علامه طبرسی می نویسد یوسف 12 سال زندان بوده، همه این ظلم رو برادرها کردن دیگه. اگر به مصر نرفته بود و تو چانه انداخته بودنش که این همه گرفته، یا 12 سال، 12 سال زندان به علاوه گرفتاری های دیگه. وقتی برادرها اومدن فرمود لا تسریب علیکم، یغفر الله لکم و ارحم الراحمین. آقای شریفی کسی کاری بکنه ما 12 روز بریم زندان، نه 12 سال، برگردیم چیکارش میکنه؟
از همون روز اول نقشه میکشیم. اگه من اینجور بیرون
میشه ما فقط همین بگیم آقا قرآن رو خوندیم، ماه تلاوت قرآن و ماه رمضان تمام شد، بهره ای نبریم. امیدوارم که همه ما مهمان سفره قرآن با آموزه های قرآنی انشالله.
انشالله. خیلی خوب آقا، نکات خوبی رو شنیدیم الحمدلله. اینم از احسن القصص قرآن بود و بخشی از آیات جزء 13 قرآن کریم از سوره مبارکه یوسف علی نبی و آله و علیه السلام. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم حجای حسینی، از شما مشرف بشیم محضر قرآن کریم. همچنان سر سفره پربرکت قرآن کریم هستیم. آیات سوره مبارکه زخرف آیات 48 تا 60 از صفحه 493 قرآن کریم قرار امروز اهالی خوب سمت خداست. باز میگردیم همراه شما و در کنار شما. دعوت میکنم در بخش بعدی هم همراه ما باشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل
بالله من الشيطان الرجيم.
وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إن جهنم لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين.
ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قبل از اینکه صحبت های آجای حسینی عزیز رو بشنویم، من یادآور بشم که در راستای تکریم نام بانوی آسمانی حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، همونطور که میدونید برنامه سمت خدا هدایایی رو برای دختران هم نام حضرت خدیجه ام المؤمنین در نظر گرفته، دخترانی که امسال متولد شدن و همینطور اونهایی که امسال اولین سال سن تکلیفشون هست. حتما برای اطلاعات بیشتر به سایت ما میتونید مراجعه بکنید، سمت خدا سه.ir سر بزنید، جزئیات تر اونجا هست و انشالله دوستانی که حائز شرایط هستن بتونن ثبت نام بکنن. ما خدمت شما هستیم حاج حسینی، از احکام میشنویم.
بله
خیلی خوب،
اگر خدا توفیق بده من خیلی سریع 15 تا از احکام روزه رو دیگه بدون مقدمه بگم.
بفهمید
مطلب اول این که خیلی ها سوال کردن، چون من تمام پیام های هفته گذشته رو تک تک خوندم، بیشترم ناظر به همون پیام ها هست، سوال کردن ما ماه رمضان قرآن میخونیم. خلا قرائت قرآنمون گاهی صحیح نیست، غلط میخونیم قرآن رو، روزه ما باطل میشه یا نه؟
بله،
چون کسی که روزه رو باطل میکنه نسبت دروغ به خدا و رسول و ائمه علیهم السلام.
جواب غلط خوندن آره نسبت باطل... دروغ هست یا نیست؟
جوابش که نه، این عمدن نمیخوان که، اونی که باطل میکنه تعمده.
بله،
ولی اشتباهی در تلفظ شده، نه از قرائت قرآن خودشون رو محروم نکنن، احیانا اشتباه هم بخونن روزه باطل نمیشه. ان شاء الله سعی کنن ماه رمضان قرآن رو هم یاد بگیرن
ان شاء الله.
اون هفته گفتیم، بازم میگیم تکرار میکنیم، خیلی سوال کردن، باز در پیام ها بود، خانم ها در اون ایامی که عذر شرعی دارن و روزه نمیگیرن آیا میتونن قرآن بخونن؟ گفتیم حتما میتونن قرآن بخونن و کار بسیار خوبی. گفتن آقا در رساله ها نوشته که کراهت داره. کراهت یعنی ثوابش کمتر از اون روزهای دیگه است. کراهت در عبادات معناش اینه، ثوابش از اون روزهای دیگه، اما قطعا قرآنشون رو ترک نکنن، حتما ثواب داره، حتما مستحبه، هیچ شکی نداشته باشن. البته گفتیم غیر از سوره ها، سوره های سجده دار، یا بعضی ها فرمودن فقط آیه های سجده، حالا بعضی احتیاط فرمودن از سوره های سجده دار. البته یادشون باشه تماس با آیات قرآن نداشته باشن، ولی اصل تلاوت رو حتما داشته باشن. مسئله سوم، نمیدونم از کجا پیدا شده، خیلی ها با سوال کردن که موقع تلاوت قرآن خانم ها حجاب لازمه داشته باشن یا نه. نه، موقع نماز حجاب لازمه، موقع دعا و قرآن کسی خانمی تو خانش نشسته چه حجابی لازمه؟ اینم مارا منشأش چیه که پیدا شده نمیدونم. سوال چهارم پرسیدن استعمال آمپول، تزریق آمپول در ماه رمضان اشکالی داره یا نه. ببینید آمپول ها دو قسمن، یه سری آمپول هایی هستن که بی‌حس کننده هستن، برای علاج و درمان هستن، مثل مثلا پنیسیلین هایی که هست
یا مسکن هایی
که هست، اینا قطعا اشکالی نداره. آمپول هایی که جنبه درمانی داره برای علاج بی‌حس کننده است مسلما اشکالی نداره. فقط در مورد آمپول هایی که جنبه غذایی داره احتیاط کردن، بعضیا فرمودن که احتیاط واجب این است که استفاده نکنن،
مثلا
ویتامین ها سرم ها اینا رو احتیاط کن. مسئله پنجم، باز نمیدونم منشأش چیه، خیلی ها سوال میکنن که خانم ها در حال روزه میتونن موی سرشون رو رنگ بکنن یا نه، چه اشکال داره رنگ مو جز مبتلات روزه است؟
نه.
سوال ششم، خیلی ها حمام رفتن، نه چه اشکالی داره؟ اونی که ما روزه رو باطل میکنه تمام سر زیر آب کردن استخر آدم بره، اما زیر دوش نه، خود حمام رفتنش چه اشکال داره؟ حالا این عرض کردم منشأ این سوالات،
خیلی مثلا استخر شیرجه زدن روزه رو باطل
تمام
میکنه.
سر بره زیر آب، همه سر بره زیر، روز باطل میشه. اما حمام رفتن زیر دوش، حتی فشار دوش هم خیلی قوی باشه، اینا ضرری نداره. سوال هفتم پرسیدن که ما مثلا آزمایش میخوایم بریم بدیم، آزمایش خون در ماه رمضان، چه مانعی داره؟ خون گرفتن در ماه رمضان
مانعی
نداره. سوال هشتم، یه خانم پیام داده که من دو ماه باردار هستم، خودم با پزشکم مشورت کردم میتونم روزه بگیرم. اون هفته گفتیم کسایی که میتونن اگه باردار هستن یا فرزندشون رو شیر میدن، بچه شیرده دارن، اگه میتونن بگیرن. بعضی از خانم‌ها میگن میتونیم یه روز در میون میتونیم، بعضی میگن دو روز در میون میتونیم، هر مقدار میتونن بگیرن.
بله.
این خانم گفته که من دو ماه باردار هستم، با پزشکم مشورت کردم، خودم هم به این نتیجه رسیدم میتونم روزه بگیرم
و ضرری براش
نداره. ولی شوهرم میگه نه، من پدر این بچه هستم، من به تو اجازه نمیدم و اجازه من شرطه. این حرف باطلیه. نه خیر، اجازه این آقا هیچ شرط نیست، اگه روزه ضرر نداره،
علی رغم تمام احترامی که برایشون،
بله احترام قائلیم به شوهرشون، ولی این روزه منوط به اجازه ایشون نیست.
بسیار خوب.
و روزه واجب. سوال نهم این است که پرسیدن صحبت کردن تلفنی یا پیامکی، دخترها و پسرهای جوانی که هستن پیامک بدن برای دختر دیگری، پسرها برای دختر خانما، در حال روزه چه حکمی داره؟ خب جوابش خیلی روشنه، روزه و غیر روزه نداره. اگر واقعا بحث ازدواج هست، در بحث ازدواج گفتن خب پسر و دختر بنشینن درست با هم صحبت بکنن، با روحیات هم، با اخلاقیات هم آشنا، این محدوده ای که همه میدانن، اینا اشکال نه. واقعا قصد ازدواج داره، یه دختری ماه رمضان، یا آزاده یا پسری میخواد ماه رمضان ازدواج کنه، با یه خانومی جدا تصمیم به ازدواج داره، حالا بنشینن صحبت بکنن یا پیامک بدن از شرایط هم دیگه سوال بکنن، مانعی نداره.
اون بحثش جداست،
بحث جداست. اما اگر نه، رابطه غیر از اینها باشه، یه حداقل بنا شد ماه رمضان ما یه کمی از این مسائل فاصله بگیریم، یه روزمون روزه واقعی باشه، اینا رو انشالله کنار بگذاریم. مسئله دهمی که باز عده سوال کردن، اگه انسان ماه رمضان سحریشو خورد، خوابید صبح یا بعد از ظهر، وقتی از خواب بیدار شد دید غسل برش واجبه، به روزش ضرری میزنه؟ نه، هیچ ضرری به روزش نداره، به هیچ وجه به روزش ضرری نداره، میره غسل میکنه برای نمازش، برای روزه هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کنه، فقط برای نمازش باید بره غسل بکنه که نمازی که میخواد بخونه. بنابراین این که زیاد در پیام ها بودینم. سوال 11ام، یه خانمی نوشته که من خواهرم فقط در ماه رمضان نماز میخونه و روزه میگیره، روزهاش قبوله یا نه؟ انشالله که قبوله، چرا قبول نباشه؟ انشالله به برکت ماه رمضان، ادامه ماه رمضان هم
نمازش رو میخونه
حتما. اون جلسه هم گفتیم اگه آدم یه گناهی مرتکب شد دلیل نمیشه که ماه رمضان روزه نگیره. حالا حجابش مثلا خوب نیست و روزه رو کنار بگذاره، نه، انشالله روزه بگیره، خوش حجابم بشه
انشالله.
سوال بعدی، باز پرسیدن یه کسی که من قبل از ماه رمضان، انشالله که خداوند همه کسایی که مبتلای به این گناهان هستن نجاتشون بده، نمیشته قبل از ماه رمضان من گرفتار شرب خمر شدم، شراب خوردم، به منم میگن نماز و روزه آدم شرابخور تا 40 روز
قبول نیست.
هنوز 40 روز نشده.
تکلیف چیه؟ چیکار باید
پس من ماه رمضانم روزه
نگیرم.
نه، اینم از وسوسه های شیطانیه. حتما روزه رو باید بگیرم، حتما نماز رو باید بخونم. اون گناه جای خودش، انشالله ماه رمضان فرصت توبه است، توبه میکنن، خدا میامرزه، خدا ارحم الراحمینه. ولی ربطی نداره اون که گفتن قبول نمیشه، درسته. یعنی دیگه چنین آدمی باید 40 شبانه روز زحمت بکشه تا برگرده به روز اولش برگرده. آدمی که گرفتار شده
در واقع جبران بکنه.
بله، تو 40 شبانه روز باید تلاش کنه به خانه اول برگرده.
یعنی در واقع یه جور سقوط کرده و حالا دوباره برگرده.
اما نه اینکه دیگه نمازشو کنار بگذاره، روزشو کنار بگذاره. سوال بعدی که پرسیدن است که گفتن کسایی که ناراحتی کلیه دارن، پزشک گفته باید در طول روز مرتب آب بنوشن. میتونن روزه بگیرن آبم بنوشن؟ نه دیگه، اینا جز همون بیماران محسوب میشه.
حتما قرص است که اون دفعه شما
گفتید. تو اون هفته هم گفتیم. بله. کسی مثلا میخواد روزی یه دونه قهوه تو یه نصف قرص بخوره. ساعت 12 ظهر پزشک گفته حتما یه نصف قرص. این دیگه با روزه قابل جمع نیست.
جز همون مریض هایی میشن که روزه برشون بله. واجب
نیست. اگر این آقا تو این فاصله بعد از ماه رمضان تا ماه رمضان بعد اگر خوب شد روزه هاشون میگیره. اگر خوب نشد از این رمضان تا اون رمضان تمام بیمار بود، دیگه اصلا روزه ماه رمضان برایش واجب نیست، فقط کفاره باید بده. مثل همون مثالی که شما فرمودید راجع به قرص. مسئله دیگه این که گفتن اگر ما برای خنک شدن بریم حمام، میریم حمام ولی اینا غسلی بگردن میخوایم خنک بشیم، اشکالی نداره. آدم کاری بکنه خنک میشه، مثل زیر کولر نشستن مگر اشکالی داره برای روزه؟ اینا مثل همون مشکلی ایجاد نمیکنه. باز خیلی ها سوال میکنن، نمیدونم منشأش چیه، میپرسن استعمال عطر، عطریات در روزه آدم استفاده بکنه کراهت داره؟ نه، شما عطر بزنید چه اشکالی داره؟ عطر در البته خانما اگر بخوان عطر بزنن خب میدونن مسئله شو دیگه، از خانه با اون حالت معطر بیرون نمیرن، اما تو حالا منزل خودش چه اشکال داره؟ نمیدونم کجای رساله ها نوشتن. اونی که تو رساله ها نوشتن بو کردن گیاهان معطر هست، اما عطر زدن حتما اشکالی نداره.
تو سوال داخل پرانتز خنک شدن حمام رو که شما اشاره کردید، مزه مزه کردن آب.
احسن، همین الان می‌خواستم اینو بگم. ببینید دو سه چیز اینم زیاد سوال میکنن. مزه مزه کردن آب نه چه اشکال داره؟ میخوان بوی دهانشون مثلا برطرف بشه یا دهانشون مثلا یه حالت
دهانشون خوش
میشه. آره، هیچ اشکال، فقط اون چه آب داخل دهان میبرن بیرون بریزن،
فرو نبرن.
یا خانمای زیادی سوال کردن، بچه کوچیک داریم، غذا رو میجویم، میذاریم دهان بچه‌مون، چه اشکال داره؟ چیزی از این مواد پایین نره، اون آب دهان پایین نره، چیزی پایین نره. حتی خانما غذا میخوان مثلا درست بکنن، افطاری میخوان درست بکنن، که یه آقای پیام داده بود که از زحمات خانم ها تشکر بکنید. واقعا هم باید تشکر کرد، آقایون استراحت میکنن، خانم ها تو این گرما تو آشپزخانه
مشغول
افطاری هستن. بله. و من همینجا تقاضا میکنم که آقایون هم اگه میخوان افطاری بدن، که بسیار کار پسندیده ای و مفصل ما گفتیم، حتما برای افطاری دادن با خانم هماهنگ کنن. اینجور نباشه که من هر روز میخوام پست بدم به 5 نفر 10 نفر مهمون، بیا بفرمایید ماه رمضان
نیم ساعت مونده به افطار، مثلا بفرمایید.
بله، هر روز مهمان ببریم خونه خانم، بنده خدا ببینی راضی نیست،
ما مهمونم دعوت میکنیم، ان شاء الله مشارکت داشته باشیم خودم.
بله، یا کمک بکنن. به هر ترتیب رضایت خانم ها رو جلب بکنن که این بندگان خدا. پس بنابراین میخوان غذا رو بچشن، چشیدن غذا چه اشکالی داره؟ خانم غذا رو بچشه، وقت بی‌نمک نشه، عرض کنم شور نشه، بعضی از آقایون اخلاقشون اخلاق محمدی نیست، یه بار خدای نکره دم افطار بهانه میگیره، اینو هیچ مانعی نداره.
ولی بازم قرص ندن دیگه آب دهان.
نه آره قرص ندن، اون غذا رو و آب دهان رو برمیگردونن. مسئله دیگه راجع به کفارات خیلی پرسیدن، ما یه بار گفتیم، یه مرتبه خیلی سریع اشاره میکنم. ببینید اگر کسی الان ماه رمضان بیماره، الان ماه رمضان بیماره نمیتونه روزه بگیره، خب اگر تا ماه رمضان بعدی گفتیم خوب شد تو این فاصله 11 ماه روزه رو گرفت، که هیچ، اگر روزه رو گرفت هیچ تکلیف نداره، فی امان الله، این هیچ. الان ماه رمضان مسافرته، یک ماه رمضان مسافره یا چند روز مسافره، بعد از ماه رمضان روزه هاشو قضا کرد، اینم هیچ، فی امان الله. مسافر بوده بعدن هم قضا کرده، مریض بوده بعد از ماه رمضان خوب شده قضا کرد، اینا که فی امان الله، هیچی بگردن میشه،
کفاره نداره،
کفارم نداره،
فقط قضا
داره. اما اگر نه، تا رمضان بعد، تا ماه رمضان بعد نگرفت، من الان مسافرت بودم روزه نگرفتم، یک سال گذشت تا رمضان بعد آمد و نگرفتم، اینجا به خاطر تأخیر جریمه داره. جریمش هم 750 گرم گندم یا جو یا برنج یا خرما به فقیر باید
اون به اصطلاح یک مطعمی که میشتون دوستان 750 گرم
برای هر روزش اگه الان مسافر بود و تأخیر انداخت، یا اگر مریض بود. اینو زیاد خانم آقایون میپرسن، الان مریضه، تا رمضان بعدم مریضه، تو این 11 ماه اصلا خوب نشد که قضا کنه، این دیگه روزه امسال براش واجب نیست، اونم فقط همین کفاره رو بپردازه کافی.
به ازای هر روز 750 گرم.
یا اگه نان میخوان بدن، در نان 1 کیلو چند بار گفتیم یه دونه نه 1 کیلو آره الان نان واها ترازو هم دارن، 1 کیلو نان برای هر روزش. پس اگر تو این فاصله دوتا رمضان مریض بود که روزش هم واجب نیست، فقط کفاره میده. اگر بعد از رمضان خوب شد و تو این فاصله گرفت، هیچی به گردنش نخواهد. اما اگر کسی هم عمدن خورده باشه، اینو قبلا گفتیم یه بار دیگه، عمدن روزه هایی رو خورده، جوونی جاهلی عمدن روزه هاشو خورده، خب اون گفتیم راه آسانش اینه، برای هر روز گفتن 60 مسکین رو اطعام بکنه. خب 60 مسکین اطعام بکنه یعنی چی؟ همون 750 گرم رو میتونه بده برای هر روز، 60 تا 750 گرم گفتیم تقریبا میشه 45 کیلو.
بله.
یه روز عمدن خورده، یه روز عمدن خورده، 45 کیلو گندم، 45 کیلو گندم بده همین کافی هست برای یه
روزش. 30 تا 45 کیلو
اگه بده. یک ماه بوده.
بله.
البته به فقیر بده پولشو، نه خود گندمو بده که عرض کردیم، حالا بخواد 60 تا فقیر باید بده دیگه، به 60 تا فقیر باید بده، اگه 60 تا فقیر پیدا میکنه که بسم الله، اگه نه بره در خانه علما و مراجع، اونایی که فقرا زیاد بهشون مراجعه میکنن. بله. البته فقیر غیر سید باشه. باز خیلی ها سوال کردن، خانوما پرسیدن که آقا حالا این کفاراتی که به گردن ما میاد، کفارات ما به عهده خودمونه یا به عهده شوهرمون هست؟ به عهده شوهرمون هست. نه خانوما کفاراتشون دیگه به عهده شوهرا، نفقه شون به عهده شوهرشونه.
اگه نداشته باشن،
اگه نداشته باشن استغفار بکنن، هر وقت داشتن بدن، نداشتن هم استغفار بکنن. اگه دارن خودشون، به عهده شوهر نیست. البته اگر شوهر بخواد بده از طرف اینا اشکالی نداره، ولی واجب نیست. اونی که شنیدی به عهده شوهر هست، فطریه آخر ماه رمضانه. بله، فطریه خانم ها به عهده شوهر هست، اما کفاراتشون به عهده اونها نیست. خیلی ها سوال کردن ماه رمضان مسافرت بریم اشکالی داره یا نه؟ مسافرت در ماه رمضان برای فرار از روزه کراهت داره. برای فرار از روزه،
یعنی بریم مسافرت که روزه نگیریم،
روزه نگیریم کراهت داره. کجا دیگه میخواییم ثواب ماه رمضان رو ما پیدا بکنیم؟ عجیبه، چند تا روایت داریم، چندین روایت داریم در کافی شریف من لا یحضر، کتابای قدیمی ما، که سوال کردن آقا ما بریم زیارت امام حسین علیه السلام
در ماه مبارک،
در ماه رمضان میریم اونجا، قصد 10 روز میکنیم آقا، اونجا قصد میکنیم و فقط تو راهی چند روزی که تو رفت آمد هستیم روزمون باید بخوریم. فرمودن نه، نمیخواد بریم.
عجیبه.
زیارت هم نریم. مشهد میخواید مشرف بشید، اگه میتونید بعد از ظهر برید و قبل از ظهر برسید مشهد، قصد 10 روز بکنید، روزه بگیرید، اشکالی نداره. اما اگر حتی مشهد میخواید 5 روز برید مشهد، 5 روز، یه هفته برید کربلا، اونقدر فضیلت ماه رمضان زیاده که ائمه فهمیدن نه، تو ماه رمضان نمیخواد مسافرت، یعنی مگر اینکه
هیچ روزه ای جای روزه ماه مبارک
شده. بله، اصلا فضیلت ماه رمضان قابل مقایسه نیست. بله، فرمودن 2-3 مورد استثناء در روایات هست. فرمودن حج خانه خود، البته الان فصل حج نیست، ولی در گذشته از حالا راه میافتادن که برن حج واجبشون رو انجام بدن، 2-3 ماه در راه حج میخوان برن، جهاد میخوان برن، یا نه یه برادر ایمانی مشکلی داره، گرهی داره، ببینید همین روزی که انقدر سفارش شده کربلا نمیخواد بری، مشهد نمیخواد بری، ولی یه برادر مسلمان مؤمنی دی گرفت میگه آقا تو این روز بیا اصفهان، مشکل من به دست تو حل میشه،
برو
کربلا نرو، مشهد نرو، زیارت نرو،
ولی برو گرهی باز،
ولی برو گره برادر ایمانی تو باز کن، روزتو بخوری، اشکالی نداره.
عجیب.
این نگاه دین مسلمان، ما فاصلمون چقدر گاهی با این نگاه ها زیاده. این هم یه مسئله. مسئله دیگری که اون هفته ما مطرح کردیم، کسایی که کارهای سنگینی دارن، کشاورز هستن، نانوا هستن، معدن کار هستن، ببینید اولا تلاششون، زحمتشون، سختیشون بیشتره، قطعا اجرشون مضاعف، اینجا بحثی نیست. اون خود ثوابی که خداوند به روزه کشاورز میده، راننده تاکسی میده، به اون نانوا میده، با ثواب کارمندی که نشسته به قول عزیزان پیام دادن زیر کولر گازی نشسته، خب این قطعا قابل مقایسه نیست. مگه میشه یکی باشه؟ اون ایمانی که یه دختر مؤمن متدین توی فضای سخت ایمانش رو حفظ میکنه، تا یه دختر مسلمان و مؤمن و متدینی که نه همه فضاها براش خوبه، قطعا اینا قابل مقایسه نیست، قطعا قابل مقایسه نیست، حتما اجرشون بیشتره. ولی من اون هفته عرض کردم ببینید اگر دین در متن زندگی ما باشه میتونیم یه فکری برای این مشکلات بکنیم. من یه مثال خیلی ساده بزنم. الان چه اصراریه آقایین به ما جواب بدن، پیامک بدن، ما هفته دیگه میخونیم. چه اصراریه ما مسلمونا روزه دارا کی گفته حتما باید ماه رمضان نون خاشخاشی کنجدی داغ 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 تازه مستقیم بیا سر سفرمون وقت نون رو از روزش بزنه؟ کی گفته؟ حالا اگر ما شب نون واها شب بپزن، ما نون رو بگیریم بذاریم تو سفره، الان بگم یخچال فریزر، میگن آقا خودش یخچال فریزر داره، بگیریم بذاریم سفره، بذاریم یخچال، بذاریم فریزر، این اشکالی داره؟ حتما باید داغ خاشخاشی کنجدی دم افطار همین همین مستقیم
بخوره. از هفته صبح مثلا نونوا پخت میکنن.
چه ضرورتی داره؟ بله. من نمیدونم، من شنیدم، نمیدونم اینجوری از شنیدم نونوا اجباری دارن که روزا پخت بکنن. البته اگرم دولت اجباری به اینا داده، لابد مردم متقاضی هستن. اگه مردم بگن نه آقا ماه رمضان هیچ طوری نمیشه، نه زمین آسمون میاد، نه آسمون زمین میاد، نونوا شب بفزن.
یعنی در واقع ما هم بیایم به دینداری اونها کمک بکنیم.
بله، میدونید چند هزار شاطر، چند هزار نونوا هستن که میخوان ماه رمضان روزه بگیرن، شب پخ بکنن، بکنن یه عرض کنم که آبی یخ خنکم بزنن بغل دستشون و به جای این یه مثالشه. کشاورزی همینطوره، معدنش همینطوره. اگه ما اگه دین در متن زندگی باشه همه میتونن. یا یکی از بینندگان پیام قشنگی داده بود، گفته او خب آقا چند سال دیگه ماه رمضان میفته تو ایام مدرسه ها، شما چیکار میخواید بکنید؟ حرف قشنگی. اگه دین در متن زندگی ما باشه از الان برنامه ریزی میکنیم، سه سال دیگه ماه رمضان وسط مدرسه هاست، دولت میاد برنامه ریزی میکنه، یه هفته مدرسه ها رو زودتر شروع میکنه، یه هفته دیرتر تمام میکنه، یه در روزم تعطیل میکنه، ماه رمضان کلا تعطیل، بدین روزه هاتون رو بگیرید. اما اگه دین در متن نباشه میگن آقا همین که هست، یه ساعت هم از ساعت اداریتون کم نمیکنیم، همون که بوده باید بیای، هیچ رایی هم نداره دیگه، دینتون هر جور میتونید، اصل اقتصاده، اصل کاره، اصل زندگی، دین رو باش هماهنگ بکنید. به نظر من اگر ما بخوایم برای همه این چیزا، این مثال بوده، به نظرم میشه، بازم عرض میکنم قطعا اجر و پاداش کسانی که تو این سختی ها روزه میگیرن قابل مقایسه نیست با کسانی که سختی کمتری دارن. اما از نظر فقهی هم من اینو بگم، بعضی از مراجع تقلید میفرمان بله، اگر کسی کشاورزه، کسی راننده است، یه کسی یه معدنکار شغل سنگین داره، نمیتونه شب کار بکنه یک، نمیتونه شغلش عوض بکنه دو، نمیتونه مرخصی بگیره سه، نمیتونه قرض بکنه این یه ماه زندگیش اداره بشه چهار، همه این راه ها براش بسته است، الا ولابد باید همین ماه رمضان همین کار رو انجام بده و الا هیچ درآمدی نداره و شکم زن و بچهش گرسنه. اگه اینجوریه بعضی از مراجع فرمودن بله این بره از همون اول صبح هم نیازی نیست صبر کنه تا بعد از اون که قش کرد اورژانس 315 رو خبر بکنه، نه از همون صبح میتونه، اگه یه همچین شرایطی داره، میدونه به حرج خواهد افتاد، میدونه به جایی میرسه که نخواهد روز، نمیتونه روزه رو بگیره، گفتن بله این اشکال نداره، از اول به اصطلاح این در حقیقت ضرورته، ضرورتی که میگه چاره ندارم، نه مرخصی میتونم بگیرم، نه پول دیگه ای دارم، نه شغلمو میتونم،
چاره ای غیر از این
تمام درها، ببینید وقت از این مسئله خدای نکرده جور دیگه برداشت نشه، من تمام درها به اون بسته، زن و بچه‌ام گرسن، الا ولابد باید ماه رمضان کار بکنم، همین کار سنگین و تا بعد از اونم طاقت نمیارم، هیچ چاره ای ندارم، میدونم حضرت از حال میرم، به حرج و مشقت شدید میرسم، گفتن اصلا اول صبح بخوره، ولی با این قید و قیود عرض کردم بعضی از مراجع این رو فرمودن. این هم یه مسئله. مسئله آخر رو من بگم
بفرمایید.
اون مسئله مو هفتم گفتیم راجع به رد مظالم، خیلی بازبینندگان پیام دادن تا آخر ماه رمضان، گفتیم از مراجع تقلید اجازه گرفتیم تا مبلغ 100 هزار تومان اگر میخوان رد مظالم بدن تا آخر ماه رمضان، مصادیقش هم گفتیم یه معامله‌ای بوده پول اضافه گرفتیم، کرایه وقت ندادیم، بچه بودیم یه شیشه‌ای رو شکستیم، به مال کسی خسارتی زدیم، به ماشین کسی خسارتی زدیم، مال کسی رو خدای نکرده دزدیدیم، برای گذشتگانمون مخصوصا رد مظالم، برای پدرها مادرها، به فقیر، نه به مدرسه نه به مسجد، فقط باید به فقیر داد. فقیرم تعریفشو گفتیم، لازم نیست که حتما رو به قبله خوابیده باشه، کسی که هشتش گروه به نه باشه، اینم توضیح دادیم. بعضیا گفتن آقا در غیبت هم رد مظالم میشه داد. بله، چه اشکال داره؟ خدا رحمت کنه برای آیت الله مشکینی، حج مشرف شده بودن، فرمودن من هیچ طواف مستحبی نکردم، نتونستم، قریب 80 سالش هیچ طواف، فقط یه طواف کردم، گفتم خدایا این ثوابش پیش تو امانت، فردا قیامت هر کی جلو من گرفت گفت فلان حقو به من ندادی، این طواف بابت اون باشه. الان هم میشه ما رد مظالم بدیم به نیت اینکه غیبتون در غیبت یه وقت گفتین مشهور فقها هم یه لازم نیست بری به طرف بگی آقا من غیبت، مخصوصا اگر موجب فتنه و فساد بشه. به بعضی میگه آقا غیبت رو... نه اول بگو چی گفتی، حالا تا میای بگی چی گفتی اول شر
به پا میشه دیگه.
نه مخصوصا اینجا مشهور فقها میگن استحلال لازم نیست، بهترین کار همین قرآن رو به نیتشون بخونه، رد مظالم به نیتشون بده. البته با سوال کردن میشه به واجب و نفقه داد؟ نه، به واجب و مثلا فرزند من واجب و نفقه منه، خمس و فطریه و کفارات و رد مظالم
حتی اگر فقیر باشه
بله واجب و نفقه من باید از خودم بدم بهش، واجب و نفقه منه، از پول خودم باید بهش بدم، از کفاره خرج نکنم، از خمس و فطریه خرج اونها نکنم. لازمم نیست بگیم به افراد، مثلا بریم باقی کسی نوشته از بینندگان پیام بگیم که ما به مغازه دار الان بریم بگیم که ما مثلا 5 سال پیش فلان چیز دزدیدیم شر به، لازم نیست بگیم، شما پول بگی آقا این پول از ما طلب داشتیم، یه به کسی بدهکاری شماره حسابش رو جوری به دست بیارید به حسابش
یا بدیم به یه نفر پی کی چیزی مثلا براش
شماره حسابش رو به دست بیاریم به شماره
به دستش
آره. به بستگانمون بدیم یا نه؟ بله واجب النفقه نباشن ولی به بستگان حتما، بستگان مقدمن، برادری دارم، برادرزاده‌ای دارم، مستحق، فقیر، نیازمنده، از این 100,000 تومان به اونها بدیم حتما مقدمه. یه جمله دیگه من بگم اینکه بعضیا نمیدونم حالا ما بیانمون ناقصه، بعضیا گفتن به به آقای حسینی عجب حرف خوبی زده، چینم به هم منتقل که زنگ میزدن که آقای حسینی گفته 100,000 تومان شما بدین تمام بدهیاتون صاف میشه.
عجب
ما این چیزی گفتیم
با 100,000 تومان؟
ما این چیزی گفتیم؟
نه
اصلا نگو بابا 100,000 تومان به اندازه 100,000 تومان، اگر بیش از 100,000 تومان میخواین بدین
اجازه باید بگیرن،
کمتر اشکالی نداره، کسی میگه من ندارم، من 50,000 تومان میخوام بدم، 90,000 تومان اشکال نداره، ولی این که ما فکر کنیم جبران همه میشه نه. گفتن به صندوق صدقات بریزیم یا نه؟ نه من پیشنهاد نمیکنم صندوق صدقات، نمیگم اشکالی داره، ولی اگه در میان بستگان خودمون غیر از واجب و نفقه ها فقیر سراغ
مستقیم به دستش
آره،
برسونیم
بهتره، حتما بهتر هم.
خیلی خوب آقا، خیلی مسئله شنیدیم، خیلی نکات خوبی رو هم شنیدیم و استفاده کردیم. حالا دوستان هم با دفاتر مراجع معظم تقلید در ارتباط باشن، الان هم که الحمدلله ابزارهای ارتباطی الا ماشاءالله، چون بالاخره دانستن احکام خیلی کمک میکنه به دینداری همه، مخصوصا در این روزها، در روزهای ماه مبارک رمضان و با این احکامی که روزه داره. بسیار ممنون، متشکر از توجهتون. حاجی حسینی دعا بکنن و همه انشاءالله آمین بگیم و بعدم خداحافظی بکنیم.
باز خیلی ها در پیام ها التماس دعا گفتن، از امید با حال خوشی که دارن در آستانه نیمه ماه رمضان ولادت کریم اهل بیت امام مجتبی علیه السلام تقاضا کنم همه دل ها شکسته ای که با دهان روزه پای برنامه هستن این آیه رو با هم تلاوت کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. خدای به حق محمد و آل محمد حوائج همه ملتمسین دعا، مخصوصا عزیزانی که به این برنامه و آمین مخاطبین این برنامه چشم انتظار این آمین هستن، حوائجشون برآورده به خیر بفرما، مرضاشون لباس عافیت بپوشان، گرفتاریاشون برطرف بفرما به حق محمد و آله.
خیلی ممنون، متشکرم از شما حاجی حسینی. فردا انشاءالله به حضور آجای ماندگاری خدمتون خواهیم رسید. بهترین ها رو مثل همیشه برای همه شما آرزو میکنم. گفت روزه هجر تو از پای در آورد مرا، کی شود با رتب روی تو افطار کنم. برای اومدنش دعا کنیم، مخصوصا در شبهای قدری که پیش روی ما هست، فقط 6 شب تا شب قدر باقی مونده. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متشکرم از شما.
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان اللهم أسألك باسمك يا سميع يا شفيع يا رفيع يا منيع يا سريع يا بديع يا كبير يا قدير يا خبير يا مجير سبحانك يا لا يا حيان قبل كل حال يا حيان بعد كل حال
يا حي الذي ليس كمثله حي، يا حي الذي لا يشاركه حي، يا حي الذي لا يحتاج إلى حي، يا حي الذي يميت كل حي، يا حي الذي يرزق كل حي، يا حيا لم يرث الحياة من حي، يا حي الذي يحيي الموتى، يا حي يا قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. سبحانك يا لا إله